پادکست آنتیکامز، ارتباطات، آنچه است و آنچه نیست.
شما به قسمت دوم اپیزود سوم آنتیکامز گوش میکنید. من سهندم و سلام میکنم بهتون.
سلام، حمیدرضا هستم.
قسمت قبلش در واقع درباره شیوه حضور مدیرای سازمان‌ها تو شبکه‌های اجتماعی و حالا بایدها و نبایدهاش صحبت کردیم. بحثمون به درازا کشید و خب موضوعات زیادی هم بود که فکر می‌کنم فرصت نشد بهش بپردازیم. این شد که از آرش خواستیم اگر که براش ممکنه دوباره ما رو همراهی کنه و خوشبختانه آرش دعوت ما رو پذیرفت.
خوشبختانه براش ممکن بود.
من خیلی از دعوتتون ممنونم.
مرسی آرش که تو این گرمای بیرون و گرمای درون استودیو که واقعا دهشتناکه دوباره اومدی و به ما پیوست.
متشکرم. این میتونه یه عنوان خیلی قشنگ برای اپیزود بعدیتون که راجع به بحرانه باشه، گرمای درون.
مرسی، تیتر جالبی بود، بهش فکر میکنیم. خب اگه موافقی بریم و ادامه بحث رو با آرش داشته باشیم.
بله، بریم و برگردیم.
آرش جان، من یه چیزی یادم، خیلی همیشه راجبش حرف می‌زدیم موقعی که هم دیگه رو می‌دیدیم بسته به مناسبت موضوع، و اون این که به نظر میاد کلاً سیاستمدارا تو دنیا، البته اون چیزی که من حدس میتونم بزنم اینه که غالباً باید این آموزش رو ببینن، یعنی آموزش چگونه حرف زدن در فضای پابلیک، میدیا ترینینگ و مشاورینی در این زمینه داشته باشن. ولی تو کشور خودمون حداقل من بی اطلاعم اگر همچین اتفاقی داره میفته، و به نظر میاد که مقامات رسمی، حالا هرچند این اپیزود ما اصلا به مسائل سیاسی نگاه نمیکنه، ولی این مثال رو میخوام بزنم چون مثال خیلی گلدرشتیه. به نظر میادش که مقامات رسمی ما یا ندارند همچین مشاورین و تیم هایی که بهشون در این مورد خاص، حالا ما موضوعمون حضور در شبکه‌های اجتماعی با اکانت شخصی، مشاوره بدن، یا اگرم دارن خیلی اعتقادی به گوش دادن به حرف اونا ندارن. من بی اطلاعم شخصا. مثالی که میخوام بزنم به طور مشخص راجع به آقای آذری جهرمی و وزیر جوان شناخته میشه،
ملقب به ام جی.
حالا این من دیگه در این زمینه سکوت اختیار میکنم، لقبی شما میفهمید. اینجا هم اصلا قصد ندارم راجع به عمل کرده ایشون در دوره وزارتشون حرف بزنم، چون اصلا میخواستم هم بلد نبودم، این تو حوزه من نیست. شماها تو پیوست میدونم که بارها این کار رو کردید.
بله.
ولی راجبه به طور مشخص راجبه اکانت شخصیشون در توییتر، حالا و اینستاگرام به طور مشخص در توییتر، نگاه من به ماجرا اینه که به نظر میاد همونجور که تو هم به درستی اشاره کردی، خب توی دوره‌ای میخوان یه مقدار خبرسازی کنن، شناخته بشن، ولی از اونجا به بعد ما گفتیم باید یک برند شخصی برای خودشون بسازن. به درست یا غلط، ایشون به نظر میاد که خواستن یک برند جوان پسند، همونجور که این اسمم روشون هست، وزیر جوان، یک برند خیلی مردمی، یک برند خیلی بخوایم عامیانه بگم خاکی بسازند، و برای همین لحنی رو من اصلا به موضوع چیزایی که ایشون میگن حالا به جز یه مثال کاری ندارم، ولی لحنشون لحنی بود که جاهایی به نظر میومد حداقل با نگاه من نسبت به ماجرا به پرنسیب یک وزیر نمیخورد.
یا دست کم سیاستمدارانه نیست.
سیاستمدارانه شاید نیست. مثلا فرض کنید اون توییت بیدارید که نصف شب گفتن، یا مثال اخیری که داشتن راجع به فوتبال، من اینو تحسین میکنم، چون یه به نظرم یه عرف نانوشته خیلی احمقانه تو ایران هست که آدمای شناخته شده نگن طرفدار پرسپولیس و استقلال، که فقط هم تو ایران همچین چیزی هست، ولی ایشون این تابو رو شکوندن و اینو اعلام کردن، تا اینجاش به نظرم نمره قبولی خیلی خوبی میگیرن. ولی بعد این مسئله تبدیل شد به یک کرکری خیلی سطح پایین، یعنی شما برگردی به توییت هایی که مثلا بعد از بازی استقلال و پرسپولیس بود، یعنی با هر نگاهی میبینی قضیه رو میگی آخه این نمیخوره به اکانت شخصی یه وزیر. من میخوام ببینم تو چه جوری میبینی قضیه رو. خیلی حرف زدم، ببخشید.
نه خواهش میکنم. صادقانه اگه بخوام نظر خودم رو بگم اینه که اولا راجع به بخش اول صحبتتون، راجع به آموزش به رجال سیاسی، حالا این که میگم رجال سیاسی یک اصطلاح جنسیت زده نیست، خب بخاطر اینکه متاسفانه اغلبشون آقان، مشکلی که توش وجود داره اینه که آموزش رفتار در شبکه‌های اجتماعی برای شخصیت‌های سیاسی ما جایی توی برزخ فیلترینگ یا فیلتر شدن در واقع گم شده. طبیعتا شما وقتی یک رسانه ای رو هنوز تکلیف خودتون باهاش روشن نباشه که الان آیا یک رسانه ای در حقیقت مجاز یا غیر مجازه، خیلی سخته که بتونین آموزش های کافی رو هم براش ببینین، براش یک سری دستورالعمل ها رو خلق بکنین و اینا. بنابراین یه مشکلی که تو این فضا وجود داره اینه. حالا اینو که گفتم اینو بهتون بگم که ببینین آقای جهرومی، به نظر من هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که ایشون در استفاده از ابزار رسانه بسیار هوشمنده. حالا اگر
چرا اینو میگی؟
به خاطر اینکه همین که ما الان توی یک پادکست
داریم راجع به ایشون،
بله، در واقع روابطمون داریم در مورد ایشون حرف میزنیم و باور کنین من مطمئنم از ما الان تو استودیو زیبا و خدمت دوستان خوب شنوتو هستیم. فکر میکنم اگه بچرخیم بگیم 5 تا وزیر ارتباطات نام ببرم به زحمت بتونن نام ببرن، ولی همه آقای جهرومی رو میتونن بگن. بنابراین از قاعده هر چند مرگبار ولی بسیار بسیار مؤثر Every press is good press، خب بخوایم بگذریم، باید راجع به این موضوع حرف بزنیم که ایشون از این ابزار به فراخور بسیار زیاد استفاده کرده. دومین نکته اینه که شما بهش اشاره کردین، در واقع آقای جهرومی باید از عنوان رجل سیاسی توی ساختاری که فعالیت میکرد، در حقیقت به اصطلاح کسایی که جراحی زیبایی انجام میدن، باید یه فیس لیفتی انجام میدادین، باید اتفاق میافتاد. این بدون 4 تا خراش و درد و خون ریزی و اینا مسلما اتفاق نمیافتاد. این رو هم در این رو هم در نظر بگیریم که همون جوانگرایی که در واقع شما میگین، من تاکید میکنم از عنوان فیس لیفت برای ماجرا، به خاطر اینکه ما داریم راجع به ظاهر حرف میزنیم، قضاوت این پادکست در مورد باطن نیست. مسئله سومی که وجود داره توی ماجرا چیه؟ اینه که ببینین هر گونه رسانه‌ای من جمله در واقع شبکه‌های اجتماعی خیلی از جاها شما رو گرم میکنه، یه جاهایی هم شما رو میسوزونه. این موقعی که شما نتونید توی اون علم آدمایی رو داشته باشین که به صورت مداوم به شما در واقع بازخورد بدن، که این مسئله در مورد افرادی که جایگاه رسمی دارن شدیدتره، به خاطر همون ماجرایی که گفتم، یعنی شما نمیتونید توی تیمتون به شکل رسمی دست کم یه چی داشته باشین، البته ایشون دارن ها، یک مشاور توییتر داشته باشین، میدونید، یا نمیتونین مثلا سیاست یه کسی بره برای شما یه استراتژی، یه نقشه راه، یه رودمپ بنویسه برای توییترتون. امکان اینجور خطا زدن ها چیه؟ باز بیشتره. ولی در نهایت به نظر من آنچه که بسیار ایشون توش موفق بود، آوردن توییتر فارسی به عنوان پارادایم رسمی گفتگو توی مسئله حاکمیت، که خیلی کار سنگینیه. یک چیزی که در کنار این ماجرا خیلی تأثیر گذاشت توی این مسئله، که البته بنیادین هم وجود نداشت، این بود که بخشی از مسیر راه، در واقع یک سال شاید حتی کمتر از دوره وزارت ایشون که گذشته بود، ایشون یکی از تریبونای اصلی رو از دست داد، یعنی کجا؟ صدا و سیما رو، در اثر اختلافاتی که بین دولت و مجموعه وجود داشت و بعد به طور اخص بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما، که بسیاریش هم اختلافات اقتصادیه، یعنی حتما چیزایی شنیدین در مورد ماجرای پهنای باند و فرکانسی که در اختیار صدا و سیما است، اینا که یعنی یه چیزی حتی فراتر از رقابت‌های سیاسی رایج بود، ایشون اون تریبون رو از دست داد. توی این شرایط با تکیه به هر گونه خسران و در واقع در حقیقت هزینه فردی که ممکنه توی این ماجرا داشته باشه، ایشون تلاش کرد چیکار کنه؟ با استفاده از ابزارهای جدید، میدیوم‌های جدید، بتونه صدای خودش رو توی فضا داشته باشه. این رو هم بهتون بگم، وقتی راجع به یک سیاستمدار توی فضای رسمی، یعنی اینکه آقای جهرومی توی کلاه فرنگی نشسته، امارات کلاه فرنگی نشستن داریم صحبت می‌کنیم، یک چیزه، و اینو که دقت کنید که ما داریم راجع به یک سیاستمدار نزدیک به 40 ساله داریم حرف میزنیم که دست کم یک حیات سیاسی 30 ساله به صورت پیشفرض پیش روی ایشونه. بنابراین هر آدمی که از ابزار شبکه‌های اجتماعی استفاده کنه به اون گستردگی و در فقدان داشتن تریبون رسمی حاکمیت، حتما تلاش میکنه که بتونه اون جامعه مخاطب، اصطلاح یوزر بیس، رو با خودش جای دیگه هم ببره. اینجاست که اگه شما بیاید و به ادبیات عامه نزدیکتر بشید، برای شما اون چیزی که اصطلاحاً باید بشه گفت جامعه هوادارانه، یعنی فن بیس، برای شما خیلی سریعتر شکل میگیره تا جایی که شما بخواید راجع به مثلا مسئله پینگ اینترنت صحبت کنید که خب طبیعیه مثلا چند درصد جامعه ما اینو متوجه میشن، یا مسئله در واقع رگولاتوری تنظیم مقررات بخواید صحبت کنید. اینا رو که از هم منفکشون میکنم، در کمال صداقت بهتون بگم من به ایشون بدون اقراق نمره قبولی میدم.
مرسی از نظرت.
جالبه، آرش خیلی نکات جالبی رو گفت. حمید تو هم خیلی،
آرش همیشه نکات جالبی میگه.
بله همینطور. و حمیدم به درستی اشاره کرد که به هر حال حالا هم جسارت ایشون و هم اون رسالتی که یه جورایی آرش بهش اشاره کرد واقعا قابل احترامه، ولی من باز به شخص فکر میکنم شاید راههای بهتری وجود داشت برای ارتباط گرفتن با بدنه جامعه و میشد با یه پرنسیبی که به هر حال از یک وزیر یا از یک شخص سیاسی انتظار میره این مسیر رو پیش برد.
اینجاست که نمره کامل نیست، نمره قبولیه. بخشید حرفتون رو قطع کردم.
نمره
قبولی رو دارم.
درسته همینطوره.
آره من یه چیزی هم میونه حرفای سهن میخواستم بگم. خودم خیلی ابا دارم از بکار بردن این واژه پوپولیسم، چون میتونه تعابیر مختلفی براش ایجاد بشه مخصوصا الان، ولی به طور مشخص در زمینه، حالا الان ممکنه یه سری از کسایی که منو بشناسن بگن چون مثلا تو طرفدار استقلالی دنبال اینا میگی، نه ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی اگه برعکسش هم بود من همین حرفو
میزدم. ایتالیا
خیلی خوب بود، یعنی واقعا نکته سنجیت برام قابل تحسینه. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که با هم در نظر گرفتن همه موارد، آیا وقتی که شما گفتی میخواد یه یوزر بیسی رو برای خودش حفظ بکنه، تو چه حد باید بها بده؟ آیا وقتی که وارد یک دیالوگ، چون از اون برم حجمه ایجاد میشه دیگه و ایشون مجددن هی مجبور جواب بده، وارد یه دیالوگ خیلی سطح پایین، جاهایی خیلی عذر میخوام به نظر میاد کوچه بازاری میشه ماجرا، آیا این میارزد؟ یعنی کاست بنفیتش درسته برای داشتن اون یوزر بیس؟
جواب طبیعتا اینه که همیشه نه، ولی اجازه بدین به خاطر اینکه شما اساتید پی آرین و من دوست دارم از دید
من که نیستم
نه خواهش میکنم، و من دوست دارم از دید چی به مسئله نگاه، از دید شبکه‌های اجتماعی یه نکته رو بهتون بگم. ببینین دوستان، دو تا مثال سریع بزنم راجع به این ماجرا که اگه توی این اپیزود اینو صحبت کردیم در واقع مثالایی که نام بردیم دور از هم دیگه نبودن. نازنین دانشور عمدتاً بر خیلی خیلی این الگوی جالبیه به نظر من. نازنین که مؤسس در واقع تخفیفانه، بارها و بارها اون چیزی رو که توی کار انجام داده رو در واقع توی شبکه‌های اجتماعی انجام داده توی اینستاگرامه که همه میدونن. یک اصطلاحی که براش به کار میبرن اینه که در واقع فیمیل دامینیتد، یعنی به خاطر اینکه دست کم پژوهش‌های تا الان نشون دادن خانم‌ها بصری‌ترن، شبکه اجتماعی که به شدت توش خانم‌ها فعالن، و ایشون نه تنها اومده به جای توییتر که خیلی خیلی فضای در واقع مستقیم‌تر، میخوام بگم خود کانالم چقدر مهمه توی فضایی که شما صحبت می‌کنین، حملات مستقیم اتفاق می‌افته، خیلی از بحث‌های در واقع واژه‌گزینیه، شما خیلی فضای اندکی برای توضیح دادن خودتون دارین. ایشون اومده نه تنها اینستاگرامو به عنوان رسانه غالب خودش انتخاب کرده، بلکه اگه شما پست نازنین ببینین می‌بینین قسمت عمده‌ایش در مورد زندگی روزمره، بچه، احساسش، و توی یک موارد بسیار خاص در مورد اون چیزیه که چالش‌های محیط کاره. و اتفاقا این اصطلاحی که به کار میبرن ویپنایز کردن، یعنی تسلیحاتی کردن این که شما یک یوزر بیسی دارین، یک جامعه مخاطبی دارین که شما رو میشناسن، یه چهره انسانی ازتون میشناسن، و بعد اون رو توی یه فضایی به کار ببرید که یک فضای عمومی در واقع تخصصی تره، حرفه‌ای تره، از اون پرسونال شما سویچ کنید به پروفشنال، از فردی برید به سمت رویکرد حرفه‌ای، رویکردی که بسیار دشواره ولی بسیار فرمول طلایی توی شبکه‌های اجتماعیه. اینو گفتم به خاطر اینکه نمیخوام به یک مثال در واقع توی بحثمون یعنی آقای جهرومی بچسبیم، ولی آنچه که ایشون به عنوان ام جی توی این فضا انجام داده دقت کنید، بسیاری از زمانها تونسته در کنار اینکه همه اون عوامگرایی، نگرش عمومی به زبان عامه، همه اینها رو میشه در واقع نقدش کرد، طبیعتاً خود من به عنوان ژورنالیستم میتونم بهش نقد کنم، آنچه که توش بسیار قدرتمند بود ایشون این بود که توی موارد خاصی که توی حوزه فناوری اطلاعات این موضوع رو چیکار کنه، در واقع تبدیل به مطالبه عمومی کنه یا دست کم بیاره توی ادبیات عمومی. تجسمش ماجراهایی مثل خدمات ارزش افزوده یا وس که ایشون بسیار از اکانت توییترش استفاده کرد. بنابراین اون نکته‌ای که شما میگین سکه‌ایه که بله دقیقاً
هشتگ حقون ناس،
هشتگ حقون ناس بله، یا هشتگ شفافیه.
حالا کاری نداریم نتیجه چی شد.
آره میخوام بهت آفرین، میخوام بگم فارغ از راجع به نتیجه ما صحبت نمیکنیم، اصلا دغدغه این پادکست نیست، ولی آن چیزی که میخوام بگم اینه که دقت کنید استفاده کردن از اون ادبیات کجاها این سکه میتونه روی طلاییش رو هم به شما نشون بده.
خیلی هم عالی، بریم موزیک گوش بدیم و یکم عرقامون رو پاک کنیم.
حتما.
خب اگه بخوایم ادامه بدیم، حالا تازه جز توییتر و اینستاگرام و لینکدین و چیزایی از این دست، حالا ما به یه پدیده جدیدی مواجهیم که اتفاقا چه بامزه که موضوع پرونده جهان پیوست این شماره هم هست و خیلی بهش پرداختیم، به نام کلاب هاوس. و من خودم میبینم مثلا آدمای در سطوح مختلف، حالا اصلا من راجع به فلسفه کلاب هاوس میخوام اینجا سخنوری کنم، اگه حرفی داشتم توی اون یادداشته اونجا زدم، ولی میخوام بگم که ما میبینیم مدیر ارشد یه برند CEO میره توی روم کلاب هاوس راجع به یه موضوع اکوسیستمی نظر میده، حرفایی میزنه. اینجا چجوریه آرش؟ آیا حرفایی که اونجا زده میشه باید نظر برند تلقی بشود یا نه، و آیا قبلش مثلا باید با مسئول ارتباطاتش چک بشه که اصلا این روم مناسبی هست نیست، اگر میره چیا بگه چیا نگه؟
هر رویداد رسانه‌ای به نظر من اصلا مهم نیست کجا اتفاق میفته، شما اصلا بگید که این یک دیدار دوستانه دور میت برای نوشیدن چای یا قهوه است، به نظر من حالا دیگه کلاب هاست که مسلما از این نمیتونه صمیمیت‌تر نزدیک‌تر باشه، به نظر من باید حتما با تیم پی آر چک بشه، حتما باید چهارچوب هاش مشخص بشه و حتما حتما شما باید در واقع برای رؤوس بحث توی اونجا تمرین داشته باشید و آماده باشید. یعنی اینکه مثلا کلاب هاوس چه میدونم یه شبکه اجتماعی تازه تأسیسیه، نمیدونم ضبط نمیشه، یا نمیدونم ماهیتش اینه که هر کسی که از در میاد تو میتونه در واقع همون دسته بیاد دستشو ببره بالا و یه سوال از شما بپرسه، اینا هیچ کدوم از اهمیت این ماجرا کم نمیکنن، ولی
از ارزش‌های تیم ما کم نمیکنن.
ولی از ارزش آنچه که گفته میشه کم میکنه در کمال صداقت. یعنی اینکه شما توی روزنامه نگاری شبکه‌های اجتماعی هم هر شبکه اجتماعی بسته به اینکه چقدر اون محتوایی که تولید میکنه محتوای ماناتریه، یعنی بیشتر باقی میمونه، قابل ویرایش هست یا نه، همه اینها در حقیقت روی ارزش خبری اون تاثیر داره. الان که داریم حرف میزنیم، اگه یک مدیر یه مجموعه هر حرفی یا هر مجموعه میزنه توی کلاب هاوس هیچ تفاوتی با توییت کردن یا پست اینستاگرام یا هر چیز دیگه‌ای نداره، ولی ارزش خبریش به طبیعتاً به خاطر این مواردی که بهتون گفتم پایین‌ترینه.
مرسی آرش.
مدیرای ارشد صحبت کردیم تا الان، این موضوع دیگه که فکر میکنم خوبه الان راجبش حرف بزنیم اینه که مدیرای میانی یا بازم لایه‌های پایین‌تر، چه اونایی که توی پروفایلشون اشاره کردن به سمتشون یا اونایی که نه اشاره نکردن، به طور کلی مدیرای میانی اونا چه نقشی توی این ماجرا دارن؟
آره، و من حالا تازه میخوام یه قدمم برم جلوتر و بگم که اصلا کل بدنه نیروهای یک سازمان، یک شرکت تو اکوسیستم یا یک شرکت سنتی کورپوریت، اینها چه شکلی از حضور در شبکه‌های اجتماعی رو باید داشته باشن؟ حالا بعد راجع به بحران هم حرف میزنیم، بذار همینجا بگم مثلا اینا مخصوصا تو بحران، یعنی شاید در حالت عادی ما خیلی نگران اینا نباشیم، ولی وقتی بحرانی پیش میاد فکر کنم هممون بدونی که بخوایم با دست نشون بدیم، تجربه دیدیم که بعضی وقتا میان دفاعی میکنن که از 100 تا حمله بدتره، یعنی میخوان از برند شرکتشون دفاع کنن ولی بیشتر باعث مانا شدن و شعله ورتر شدن اون ترند منفی بر علیه اون برند میشن. آرش تو چجوری میبینی داستان رو؟
خب خود شما به درستی در ابتدای بحث توضیح دادید که وقتی در مورد این مقوله صحبت میکنیم یک مرز بسیار باریک وجود داره بین این که شما حرفه‌ای برخورد کنین و حق آزادی بیان افراد. خب بنابراین وقتی راجع به این مسائل ما حرف میزنیم، در کنار همه تأویلای شخصیمون راجع به درست یا نادرست بودن، باید به نظرم یه متر و معیار مشخصی داشته باشیم. من دیدگاه هم اینه که دو مورد، یکیش خیلی از مواقع بستگی به این داره که شما چه شکلی از قرارداد رو با اون مجموعه دارید. یعنی اغلب مجموعه هایی که به خصوص به شکل مدرن دارن اداره میشن توی فضای فعلی، معمولا یک شکلی از قرارداد با شما در حین کار امضا میکنن، به خصوص اگه جزء نیروهای ثابت و حائز اهمیتشون باشین، که شامل موارد حساس اطلاعاتی، هویتی، مسئله در واقع
NDA منظورت
میخواستم بله در نهایت اشاره کنم بهش، به خاطر اینکه همش هم در حوزه NDA در حقیقت جا نمیشه. بله ولی دقیقاً بله، من همش تایم میکنم دوستان از واژهای فرنگی استفاده
نکنم، تو خودمون دیدیم و تو داری رعایتش میکنی، جالبه.
خب بله، و در کمال صداقت وقتی شما قرارداد دارین که عدم افشای اطلاعات باشه یا در مورد این مسئله باشه که شما چه تعهد اخلاقی یا در پی امضای اون قرارداد دارید میدید، که متاسفانه بسیاری از نیروهای جوان بهش توجه نمیکنن توی شرط فعلی، و مثلا براشون مواردی مثل پرداخت یا مسائلی مثلا تمدید قراردادشون، مدت قراردادشون، دقیقاً مسائلی مثل این حائز اهمیته، این حیاتیه. بنابراین شما دقت کنین که وظیفه حقوقی اولیه شما توی همون قرارداد مشخص میشه و این موضوع خیلی مهمیه. مسئله دومی که توی این ماجرا باید بهش توجه بکنید اینه که یک سری قوانین خیلی واضحی در مورد این ماجرا وجود داره که افرادی مثل خود شما آقای نیکته، مثل خود شما سهنجان، وظیفه اینو دارین که توی اون سازمان آموزششون میدین، گسترششون میدین، که حالا مطمئنم جلوتر بیشتر راجبشون صحبت میکنیم. اون موارد اینه که شما هرچند آزادی فردی مطلق خودتون رو توی فضای شبکه‌های اجتماعیتون دارین، ولی هر موردی که میگین که شما احساس میکنین که در بردارنده اظهار نظر شما راجع به آنچه که در داخل مجموعه شما اتفاق میفته یا به اون مجموعه چهره بیرونیش ارتباط داره، قاعدتاً باید دست کم یک بار به لحاظ محتوایی با مجموعه روابطون اون مجموعه چک شده باشه. یعنی در حقیقت هرچند این رسانه فردی شماست، ولی از لحظه‌ای که شما به عنوان یه فردی که توی اونجا شاغل هستین در مورد آنچه که داخل محل کار اتفاق میفته یا توی بیرون از اون مجموعه برای محل کار شما اتفاق میفته دارید اظهار نظر میکنید، کار درست و اخلاقی به لحاظ اخلاق حرفه اینه که شما روابطتون می اون مجموعه چکش بکنید، یا دست کم اگر اون مجموعه روابطتون می نداره که خیلی از مواقع متاسفانه اتفاق میفته، دست کم با یک مدیر بالاتر از خودتون این موضوع رو چک کرده باشید. به خاطر همین اون اتفاقی که میفته که خیلی از مواقع ماجراشو مثلا در مورد آنچه که توی ماجرای راننده اسنپ اتفاق افتاد دیدیم، یعنی خیلی از مواقع به خاطر اینکه یک ماجرایی بود که به شدت جامعه در موردش دو قطبی بود و اتفاقی که افتاد اینه که یه سری آدم اومدن در دفاع از راننده، یه سری آدم اومدن در دفاع از مسافر حرف زدن، حتی در داخل خود مجموعه اسنپ، حتی یه سری اومدن و بعدن راجع به این موضوع صحبت کردن که آقا چقدر اصلا در رویکرد رسانه‌ای واقعا آزادی عمل داشته اسنپ تو اون شرایط. جامعه بزرگ مخاطب درگیر اون اضافه شد به جامعه بسیار بزرگ چند هزار نفری، حالا هزار نفر رو به عنوان ثابت بگیم از فعالین مجموعه اسنپ، این آش شعله قلمکاری که از توش میومد بیرون واقعا قابل کنترل نبود.
آره خیلی جالب دیدی، من انقدر این جمله رو گفتم خودم خسته شدم، خیلی جالب دیدی. حالا بله اونا که گوش میدم که ما چند بار اینو میگیم، من معذرت یه چیزی که میفته تو دهنم هم، ولی حالا میخوام به این قضیه نگاه کنم. من بذار یه تجربه شخصی بگم. تو یکی از شرکت‌های اکوسیستم استارتاپی که قطعا اسمش رو نخواهم برد که من مشاوره می‌دادم، اونها خیلی ابراز می‌کردن که نیاز دارن به یک همچین سوشال میدیا گایدلاین یا راهنمای حضور اجتماعی برای کل پرسنل، منظورم مدیران ارشد نبودش. خب من نشستم وقت گذاشتم کلی از این کد آف کانداکت‌ها یا گایدلاین‌های از رسانه‌های جهان تا برندهای بزرگ جهان رو خوندم، سعی کردم بومی سازیش کنم، سعی کردم خلاصش کنم و به نظرم چون میدونی من آدم سختگیری نسبت به خروجی‌های خودم هم هستم، بهش آره نمره قبولی میدادم. میخوام اینو بگم
استقبال شد در داخل مجموعه ازش؟ اگه بگی آره برام عجیبه.
اونجایی که من چون دیگه باشون همکاری ندارم اطلاع ندارم، ولی تا وقتی که بودم استفاده نشد.
بله
استقبال شد ولی استفاده نشد. میخوام اتفاقا به همین برسم، این ماجرای نیاز به همچین راهنمای عملی از اون چیزاییه که میگن میخوایم ولی خیلی وقتا وقتی که بهشون میدیم میگن خب حالا بذاریمش کنار یه خاکی بخوره. یه دلیلش همون نگرانی از داستان اینه که پرسنل بگن که ما آزادی بیانمون کجا رفت و بعد اینا نگران برند کارفرمایی یا اون امپلویر برند خودشون هستن.
ما حتی مواردی رو در داخل در تکمیل فقط نکتهتون بگم، ما مواردی رو در داخل همین اکوسیستم ایران داشتیم که در حقیقت پافشاری به اعمال دستورالعمل‌های حضور در شبکه‌های اجتماعی منجر به عکسش شده. چرا؟ به خاطر اینکه خود اون بچه‌ها اومدن بیرون و نوشتن که این چه روی کرده فاشیستیه. اومد آقای فلانی به من گفتش که مثلا
یه حرفو بزنی حرفو نزن. میفهمم چی میگی. دقیقاً هم همینه. برای همین من یعنی به جایی الان رسیدم که به نظرم راستشو بخوای شاید تدوینه سوشال میدیا گایدلاین خیلی وزین و پروپیمون شاید خوب باشه ولی تضمین اجرایی نداره. راه حل جایگزینی که من الان میتونم بگم یک نوعی از فرهنگ سازی شاید غیر الزام آوره، به این معنی که الان خواهش میکنم که سهندم ادامه بده، به این معنی که به عنوان یه فعالیت درون سازمانی اینترنال کامیونیکیشنزی که حالا موضوع یکی از اپیزودامونم حتما میتونه باشه، بیان اشعار و پیار یا کامیونیکیشنز دست به دست هم بدن و سعی کنن این رو جا بندازن برای پرسنل که چرا ما میخوایم شما این چیزا رو رعایت کنید، تا چه حدی ازتون انتظار داریم و کجا انتظار داریم. حالا سهند به عنوان کسی که خودش الان روی یه همچین صندلی نشسته و مسئول پیاره، خیلی دوست دارم اگه تجربه شخصی داره یا نظری داره با ما در میون بذاره لطفا.
همین نکته که تو اشاره کردی راجع به فرهنگ سازی کاملا درسته. همونجور که خودت هم گفتی که مطالعه کردی، منم تو نمونه های خارجی که میدیدم این یه موضوع کاملا پذیرفته شده است که ایمپلویا باید یه گایدلاین خیلی مشخص داشته باشن. مثلا اینتل از پرسنلش میخواد که برای پست گذاشتن تو شبکه‌های اجتماعی از هشتگ آی ام اینتل استفاده کنه. حالا اینکه چه جوری سازمان ها میتونن به اهمیت این موضوع پی ببرن به نظرم خیلی بستگی داره به اینکه یه شرایط بحرانی یا حالا شبه بحران رو تجربه کرده باشن یا نه. مثل این که یه طرفداری ساده یا یه گفتگوی یکی از اعضای سازمان توی یه فضای مجازی باعث بشه که یه بحران یا مشکل جدی براشون به وجود بیاد. موضوع دیگه شیوه در واقع پیاده سازی اون گایدلاینه، اون راه میانبری که تو در واقع گفتی. من هم فکر میکنم این باید با توجه به مرز باریکی که با HR داره توی یک فضای غیر رسمی بیشتر اتفاق بیفته، یعنی شبیه یه چیز دیکته شده نباشه. هرچند که خب کد آف کانداکت الان توی زندگی دیجیتال امروز ما خب خیلی به نظرم ماهیتش متفاوت شده، یعنی چون یعنی این چیزهایی که ما در فضای آفلاین رعایت میکنیم انتظار میره که تو فضای آنلاین هم رعایت کنیم، به خاطر اینکه شخصیت حقیقی حقوقیمون خیلی جاها به هم گره میخوره و از طرف دیگه عملکرد ما به خاطر ماهیت فضای مجازی خیلی میتونه تأثیر روی خود بیزینس بذاره، یعنی کاملا تأثیرش مشخصه و مخصوصا وقتی که خیلی ما بخوایم احساساتی یا شخصی شده فکر کنیم تو این فضا عمل کنیم باید منتظر باشیم که روی بیزینس هم تأثیر خودشو بذاره. آرش جان شما چطور فکر میکنید در این رابطه؟
من فکر میکنم که بدون شک مهمترین ابزار توی این ماجرا آموزشه. یعنی در حقیقت تنها جایی که ما میتونیم پا رو از این که یک چیزی رو دیکته کنیم به تیم با فراتر بذاریم که اصلا خوشایندم نیست، بخاطر اینکه شما نمیتونید که نقش پلیس رو توی شبکه‌های اجتماعی تیم به خصوص یه تیم بزرگ ایفا کنید. شبکه‌های اجتماعی ماهیت سیالی دارن و چه بسا اون آدم با اکانت رسمیش شما مثلا کنترل کنید بعد مثلا یه اکانت غیر رسمی بسازه و همه اسرار سازمان رو هم بگه. بنابراین حقیقتش اینه که در نهایت این ماجرا ماجرایی نیستش که شما بتونید غیر از توضیح و توجیه تیم بتونید شکل دیگه‌ای به کنترل روش پیاده کنید. و در نهایت اگر یک فردی از تیم قصد ضربه زدن به اون مجموعه رو با استفاده از ابزار شبکه‌های اجتماعی داشته باشه، صادقانه اصلا این ابزار برای همین کار، در واقع برای سوت‌زنی، در واقع ویسل بلوینگ، در واقع اصلا خلق شده. بنابراین تو این ماجرا دست نهاد خیلی بسته است. اما به نظر من قدم اول و کلیدی تو این ماجرا اون چیزی که باهاش صحبتم در مورد همین ماجرا رو توی اپیزود پیش شروع کردم، یعنی اون چیزی که در مورد خودم گفتم این بود که سعی میکنم اون رفتاری رو توی شبکه‌های اجتماعی خودم داشته باشم که فکر میکنم اگر از اعضای تیم هم ببینم لذت میبرم ازش و مورد تاییدمه. قدم و قطنمای اول توی اینجا همون افرادی هستند که ما قسمت عمده ای از این دو اپیزود رو در موردشون صحبت کردیم و میکنیم، یعنی سی او، مدیرعامل، بنیانگذار، افرادی که افراد مؤسس و تاثیرگذارن توی اون مجموعه. اگه اونها قوانین، شکل، لح و بیان رو رعایت کنن، کاری که توی قدم بعد بسیار آسان‌تر میشه اینه که شما از طریق آموزش ارزش‌های روابط عمومی و در حقیقت همون مفهومی هم که بهش اشاره کردم، رهبری متصل یا connected leadership، اینجوری ببینید که وقتی یک رئیس سازمان، یک مدیر داره صحبت میکنه، توی وهله اول پیش از هر کسی داره با اعضای تیم خودش حرف میزنه توی شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از اون متر و معیار در واقع قضاوت میشه. بنابراین اینجاست که بخش اول و دوم بحثای شما بسیار در هم تنیده است. اگر فرد اول سازمان اون رو رعایت کنه به درستی و ترغیب کنه افراد دیگر رو از طریق یک الگوی مثبت که این کار انجام بده، انتقال ارزش‌های روابط عمومی، ارزش‌های ارتباطی و پذیرفتن این که اون تیم قراره در کنار همدیگه با یه حسن نیتی کار کنه، قاعدتاً بهترین شکل انجام دادنشه. من اغلب دیدم که توی خیلی از مواقع، شاید به دلایل اینکه تیم اتوریتی اون فرد اولو نداره، اتفاقا در مواقعی که شما به شکل درستی افراد، به خصوص افرادی که به عنوان واحد روابط عمومی پی آر تو مجموعه کار میکنن، رابطه سالم و انسانی با بقیه تیم دارن، اتفاقا چه بسا اون گایدلاین ها نه تنها پیاده میشن و اون دستورالعمل ها پیاده میشن، بلکه حتی مورد استقبال قرار میگیرن، چون هر کسی در نهایت دوست داره توی یک مجموعه کار کنه که بهش افتخار کنه.
همینطوره. من یه نکته کوتاه فقط بگم، به نظر من سیاست‌های HR مجموعه هم خیلی توی شیوهی که پرسنل میان بعد توی شبکه‌های اجتماعی راجع به شرکتشون صحبت میکنن، به نظر من دخیله. برای مثال من مواردی رو سراغ دارم، حالا توی مجموعه قبلی که باهاش کار میکردم، که دوستانی بودن که همیشه فیدبک هایی که راجع به داخل سازمان داشتن رو توییت میکردن، توی اینستاگرام پست میذاشتن یا برای پستای همون شرکت میمدن کامنت میذاشتن. و خب من چون میشناختم و حالا ارتباطم با اون بچه ها خوب بود، وقتی بهشون نزدیک میشدم و صحبت میکردم باشون، دلیل این کار میخواستم بدونم، میگفتن که خب ما اگه تو داخل حرف بزنیم شنیده نمیشه. و این برام خیلی جالب بود، میگفتم احتمالاً فضایی که اونجا هست اینطوریه که بچه ها نمیتونن حتی یه انتقاد ساده، یه موضوعی رو اصلا مطرح کنن یا یه مخالفتی کنن جایی. بنابراین فکر میکنم سیاست HR هم اینجا خیلی تاثیر داره رو اینکه بچه ها رو هدایت کنه، یعنی اعضا رو هدایت کنه به سمت اینکه چطور رفتار کنه.
قاعدتا بالاخره از کوزه همون تراوت که درست.
همینطوره.
درسته. و من فکر کنم که، حالا من یه تجربه شخصی هم بگم، جاهایی که مشاوره داشتم یا ترینینگی بوده، مدل های مختلفش رو من دیدم که رویکرد مدیران نسبت اصلا به عمل کردن خودشون در شبکه های اجتماعی متفاوته. یعنی یه جایی هستش که یک سی او خیلی تن میده به این ماجرا، خیلی همراهه، اصلا راست شو بخواه یکم واهمه داره خود شبکه اجتماعیش رو پیش ببره، بنابراین استقبال میکنه از این ماجرا و از این نظارت. یه جاهایی هم حتی سی او هم فکر میکنه که یکم دست و پاش بسته میشه، اگرم رعایت کنه با تیب خاطر این کار رو نمی کنه. بنابراین مدل‌های مختلفش هست و خیلی بستگی داره به ماجرا. فکر کنم سهند بحث قسمت دوم اپیزود 3 مونم تموم شد، درست میگم؟
همینطوره. حالا با تشکر از آرش میخوام که کلام پایانیش رو بگم.
کلام پایانی چی داری بگی آرش؟
من دو تا نکته رو فکر میکنم خیلی لازمه بگم. یکی این که ما اغلب اینو اشتباه میکنیم توی تحلیل این فضا از سمت در واقع مدیران، اونم اینه که فکر میکنیم اون چیزی که اسم شبکه های اجتماعیه، فکر میکنیم که پرسونال میدیاس، یعنی شبکه فردیه. بنابراین شما لحظه که بپذیرید این یک بروز اجتماعیه، میپذیرید که همونطور که شما بالاخره به یک چارچوب‌هایی توی پوشش، بیان، ادبیاتتون توی هر گونه محفلی پایبندین، بالاخره هر چیزی که هست با هر متر معیاری، این قاعدتاً باید توی شبکه‌های اجتماعی هم وجود داشته باشه. بنابراین صرف این که این فضا راجبش صحبت بشه و نقد بشه منفی نیست. دومین نکتهش اینه که مکمل مورد اوله، اونم اینه که همین نکته که شما در انتها فرمودین آقای نیکتل، اونم اینه که در حقیقت افراد آدم‌های متفاوتی هستند. یک حضور درست توی شبکه‌های اجتماعی باید به این فردیت احترام بذاره. این شامل شخص اول اون سازمان هم میشه، یعنی چه بسا مثلا یک کسی که مدیر عامل یک شرکت نرم افزاری قدیمی مثلا 40 ساله است، قائل به اون شکل از برونگرایی توی شبکه‌های اجتماعی حتی توی رویدادها نباشه. بنابراین طبیعیه که شما نمیتونید اونو مثلا با فردی مقایسه کنید که اساسا مثلا یک بیزینسی توی فضای ابری که یک بیزینس مثلا 5 ساله است توی ایران، 4 سال است توی ایران راه افتاده رو داره مدیریت میکنه و مبنای گفتگوی اون گفتگوی مبتنی بر واژگونی دیسراپشنه. اینجا که میخوام بگم اینه که یعنی طبیعیه که مثلا یک کسی مثل آقای جوبین علاقه‌بند که زیراکس بوده، تو اسنپ خیلی استفاده محاسبه شده ای از شبکه‌های اجتماعی خودش میکرد، توی موارد مشخص بود که کاملا مدیریت شده است از سمت مجموعه روابط عمومی. موردهای اخیر در مورد یک چالشی توی شبکه‌های اجتماعی دیدیم دیجیکالا باش مواجه بود و در حقیقت سعی کردن کل مجموعه دیجیکالا در روبرو شدن با اون جنجالی که در مورد مدیریت منابع انسانیش وجود داشت سعی کردن که به یه ادبیات واحد برسن. اینو جدا از این که ما بگیم درسته یا غلطه، که خب کار ما نیست اینجا که در مورد این مسئله قضاوت کنیم، باید دقت کنیم به تفاوت آدم‌ها توی این فضا احترام بذاریم. یه آدمی میتونه خیلی آدم اصولگرایی باشه توی فضای ارتباطیش که این تعبیل بشه به محافظه‌کاری، این قاعدتا خودش رو توی برود و نمودش نشون میده، کما اینکه مثلا در مورد برادران محمدی به وضوح خودش رو نشون داده علارغم حضور جدی‌تر نشون توی فضای شبکه‌های اجتماعی. ولی از اون طرف به این مسئله هم نگاه کنید که خب مثلا وقتی ما راجع به آقای پیر حسینلو، آقای آرمندهی، نمیدونم دوستانی که توی استارتاپ های جوانتر دارن فعالیت میکنن، مجید حسین نژاد، اینا حرف میزنیم، ادبیات اونها، بیزینس اونها، کاراکتر اونها مبتنی بر واژگون کردن اون چیزیه که تو الان وجود داشته. بنابراین زیبایی شبکه‌های اجتماعی اینه که شما این تضارب و آرا رو کنار هم ببینید.
مرسی آرش جان از این حرف پایانی و مرسی از حضورت در این دو قسمت اپیزود سوم ما. به نظرم که خودم که خیلی لذت بردم
خیلی اپیزود گرمی بود.
آره خیلی اپیزود گرمی بود، مخصوصا تو استودیو
خیلی گرم و آموزنده بود. فهمید جان منم موافقم.
مرسی آرش جان،
ممنون از شما. من خودم همیشه آنتی کامز رو تا الان گوش دادم، خیلی خیلی از اپیزود اولش لذت بردم و فیدبک دادم، بازخورد دادم. دوست دارم اینجا یه تشکر ویژه بکنم از دوستان بسیار بسیار عالیمون توی مجموعه شنوتو که ما خدمت شما هستیم.
خیلی خیلی هم ممنون. مرسی آرشتان. خدا
مرسی.
خوش باشین.
خدا. کم کم باید بریم سراغ موضوع اپیزود پنجم
یه چند حالا هرچی ما تو خدافظی کردیم آخه نمیری بیرون از این استودیو میشه بری؟ نه ولی حالا که هستی بحث رو ادامه میدین اتفاقا باش. این ماجرای
شماره گذاری
ما هم از خودش داستانی شده، خودمون هم قاطی میکنیم. الان ما اپیزود سوم و دو پارت داشتیم. اپیزود سوم دست منم به بلنگو خورد، ببخشید دیگه، فکر کنم این آخرش ما هرچی ششمه داریم رو میکنیم به اپیزود 3-1 و 3-2، بنابراین اپیزود بعدیمون 4 میشه.
اپیزود 4 اومد.
موضوع چی بود؟
یه موضوع خیلی جذاب و جنجالی فکر میکنم. بحران.
خیلی جذابه. کهیر میزنه آدم.
کابوس مدیرای روابط عمومی شاید.
باشه، امیدوارم که بتونیم تو اپیزود بعدی هم اگر عمری بود به اصطلاح خروجی داشته باشیم که شنیدنی باشه.
حتما، و کماکان منتظر فیدبک های دوستامون هست.
هستیم. آرش جان یه بار دیگه با تو خدافظی
می‌کنم. واقعا خدافظ.
مرسی.
خدا به همتون.
قربونت، خدافظ به همگی.